بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاه و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب اله العالمین و طبیع نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابا القاسم المصطفی محمد بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اذ قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من طین فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. محضر مبارك سر عالم عزان سخن در آيات بينات سورة شريفة السادس. خداوند سبحان در این فراز از آیات مبارکه که آیه 71 به بعد خواهد بود فرمود به قال رب و کل الملائکه انی خالق بشرم منتی. متذکر باش پیغمبر اون زمانی را که خداوند به ملائکه فرمود انی خالق بشرم، من میخواهم که بیافرینم بشری را، خلق کنم، طراحی کنم موجودی را از تین و گل. قبل از ورود به سخن به این که در این آیات شریفه خداوند چه می‌فرماید و چه ارتباط مطلب رو با قبل یه بررسی به تأملی بکنیم، این که خداوند از اینجا وارد ماجرای حضرت آدم می‌شود و سخن از خلقت بشر می‌گوید با مطالب قبلی که انتم علم و معرضون، پیغمبر فرمود من منذرم، می‌خوام انذار شما بکنم، این نبعنزی است که مطرح می‌شود، این توحید شما از اون اعراض میکنید. و با این خصوصیات مطالب قبلی ارتباط قضیه چیست، این نکته بسیار دقیقی است. اون این که از خود نبی مکرم اسلام مشابه این تعبیر نقل شده است و محدثین نقل کردن که رسول خدا فرمود کل نبی آدم و زمانه، هر پیغمبری آدم زمان خیش است، هر رسولی و هر پیغمبری حکم آدم را در زمان خود دارد. این مطلب دنیا نکته دارد که یکی از نکاتش اینجا دیده می شود و مطرح می شود. پیغمبر مکرم اسلام دعوت خودش رو مطرح فرموده است. در قبال دعوت پیغمبر همان گونه که روز اول در این آیه شریف سخن گفتیم در سوره مبارکه صاد بر الذین کفروا فی عزت و شراق، ریشه یابی عدم ایمان به پیغمبر رو خداوند سبحان مطرح فرموده. ما می‌بینیم در طرح دعوت پیغمبر مکرم اسلام چند طائفه مقابل رسول خدا قرار دارند. یه طائفه‌ای هستند که اینها یه مختصر سوالاتی، نه بلکه بیشتر از مختصر سوالاتی از پیغمبر دارند. سوالات اونها مبتنی بر این است که اندیشه این مرد به وجود او را بشناسند. هنگامی که فکر او را شناختند، هنگامی که دانستند چه در سر دارد و به اصطلاح ما مکتب او زیر بنای چگونه ای دارد، چه اعتقاداتی را، چه اصولی را، چه فروعی را بران معتقد است و ترویج و تبلیغ می کند، وقتی که دانستن بعد گفتند ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، پذیرفتن با تمام وجود. این ها یه سوالاتی داشتن، یه تحقیقی داشتن، یه تأملی داشتن، یه شناسایی داشتن نسبت به پیغمبر و معتقدات نبی مکرم و دستاوردهایی که مکتب او میخواهد برای بشر بیاورند و پذیرفت. به تمام وجود پذیرفتند و پای پذیرش خویش ایستادند. گروهی نیز شنیدند مطالب پیغمبر را، اما هرگز در صدد این که اون ماهیت این مکتب را بشناسند نبودند و هرگز اون موانع و حجوبی که داشتن اجازه نداد که به حقیقت این دین نرسن و به حقیقت نبوی و مصطفی نزدیک بشند. اینها در اون حجابهای خودشون گرفتار بودن، تارهایی که پیرامون خودشون تنیده بودن دونچنان بود که اجازه فکر در این مکتب رو به اونها نداد. این چیزی بود که از اول سوره شریفه دیدیم نسبت به پیغمبر وجود داشت. خداوند سبحان بر هشدار این جماعت از نبوت گفت، از تاریخ انبیا فرمود برای اینها از معاد گفت، برای اینها از توحید گفت. حال این حقیقتی که در اینجا مطرح می شود، قصه و ماجرای حکایت جامعه مخاطب پیغمبر، جامعه امروز ما، درور ما، مجموعه عالم است. این حکایت حکایت مهمی است که خداوند سبحانه در اینجا مطرح می کند. همان گونه که می دانید، به هر حال در وجود هر انسانی حکما می گویند که عالمی وجود دارد به نام عالم صغیر. هر انسان یه عالم است. ما عالم صغیری هستیم، عدل و منطبق و مطابق با عالم کبیر و جهان پیرامون و جهان بیرون. هر آنچه در این دنیای برون میگذرد در درون ما میگذرد، در ابعاد کلان در بیرون است و در ابعاد مختصر آن مقیاس فرض بفرمید نمیدانیم چند میلیارد بگوییم، در درون انسان این حقایق وجود دارد. حالا این رو هم مقدمه عرض کردم، وارد بحث که شدیم منتظر میکنیم مطلب را با آنچه ادعا شد. در این فراز از آیه شریف خداوند سبحان برای اینکه نشان بدهد مخاطبان پیغمبر، این قصه شما بشنوید ای دوستان، این داستان خود حدیث نقد حال ماست، آن به تعبیر اون حکایت اول در دفتر مثنوی، خود حدیث نقد حال ماست، آن خداوند دارد دقیقا نقد جامعه اون روز را و همینطور که عرض کردم در این حال هر عالم صغیری را مطرح می کنم که این چنین باز می شد. از قال رب کل الملائکه انی خالق بشر. یاد آورون وقتی را که خداوند سبحان فرمود ما گفتیم به ملائکه که می خواهیم خلق کنیم بشر. خب اینجا از قال رب کل الملائکه، من قدم به قدم محضر بارک عزیزان بحث و تعقیب می کنم از جز جز سخن. خداوند سبحان گزارش میدهد که ما به ملک گفتیم للملائکه. اینجا بحثیش که شاید مثلا تا کنون مطرح نشده باشد از ناحیه خب مباحثی خدمت عزیزان گفتیم، فرصت پرداختن به این قسمت از سخن نبود. است حضرت باری تعالی اعلام حضور انسان میکنند، این خب روشن است به لحاظ جایگاه و شخصیتی که این موجودی که میخواهد بیاید و به هر حال یه نقش مهمی رو در آفرینش خداوند سبحان ایفا کنند، به لحاظ اهمیت و جایگاه ویژه‌ای که این موجود داره، خداوند سبحان با اعلام قبلی و معرفی نامه قبلی او را می‌فرسته. خب این بحثی روشن در خلقت موجودات دیگر ما در آفرینش الهی نمی‌بینیم خداوند قبلا با کسی مشورت بکند یا مشورت چرس کنیم اطلاعی به کسی بدهد، یه خبر قبلی باشد، هشدار قبلی باشد، اسپندی بخواهند دود کنند و به هر آبجاری برای آمدن کسی بکنند. ما این خبرها رو در قرآن در مورد هیچ موجودی نمیبینیم، اما این موجود یه چیزیست که قبل از این که بخواد بیاد دارن خبردار میکنند هم ملأ اعلی را، کروبیان را، قدسیان را، ملکوتیان را، از آمدن این موجود دارن خبر میدن. این خیلی مهم است. این موجودیست که ناشناس نیست، یه موجود شناخته شده است. وقتی میاد همه در انتظار قدوم او هستند. این توفیقی که خداوند سبحان اینقدر برای ما تعریف کرد، این توفیقی که خداوند سبحان خصوصیات اون رو مطرح کرد، با اون آب و تاب مطرح فرمود انی خالق بشرن یا انی جاعل فی الارض خلیفه، این چه موجودی است؟ این چه اطفالی دارد؟ چه فکری دارد؟ چه خصوصیاتی دارد؟ همون برخورد اول رو میبینیم، برخورد تعظیمی است که خداوند نسبت به انسان به عمل میآورد، آمدن او را و حضور او را با اعلام دقیق مطرح میکنه. حالا نکته که عرض کردم اینه، در اینجا داریم از قال ربک للملائکه، اینو شاید بتوان استظهار کرد که خداوند سبحان طرح خلقت انسان رو دلیلی نداریم با کل ملائکه در میان گذاشته باشد، با کل ملائکه در گذاشته باشد، چون بحث ملائکه الله عزیزان بحث عجیبی است که علم ما به این جماعت اندک است، بسیار اندک است. آنی که وجود مقدس سید الموحدین امین المؤمنین در خطبه ابتدایی نهج البلاغه مطرح کنند که فملأهن اففتق بین السماوات الاولا، خداوند در بین عالم ملکوت و السماوات الاولا یه فضاهایی ایجاد کرد و اونگاه فملأهن اطفارا، این فضاها را پر از ملک کرد و بعد اینها را تقسیم بندی کرد. وجود مقدس امیر می فرماید اینها مراتب عظیمه ای دارن، من هم سجود و من هم رکوع، پاره از اینها تا ابدیت در یک رکوع، پاره از اینها تا ابدیت در یک سجود. مراتب مختلفه ملائکه الله را و فضانت اینها را و جایگاه اینها را امیر المؤمنین مطرح میکنه که ما هیچ مدرکی مثل این مدرک نداریم در شناسایی ملائکه الله، اون هم از زبان بزرگی چون سید الموحدین. ملائکه الله و این فرشتگان الهی اینها مسئولیت ها و مأموریت های متفاوت دارن. پاره از این ملائکه الله رسول هست، پاره رسول نیست. جمعی از این ملائکه الله رسالت تکوینی دارند، گروهی رسالت تشریعی دارند، گروهی مانند جناب جبرئیل و منطبه او، یعنی پرسنلی که در خدمت جناب جبرئیل در سازمان ابلاغ تشریع و رسالت مشغول فعالیت و کارند. که فرض بفرمید گاه ارز کردیم سوره مبارکه انعام که میخواهد نازل شود، نبی مکرم فرمود شیعها سبعون الف ملک، 70,000 ملک جبرئیل را اسکورت میکنند و مستقیم وحی را بر قلب وجود ناظرین حضرت خاتم انبیاء محمد مجموعه ابواب جمع به اصطلاح رسالت تشریعی خداوند سبحان هستن. میلیاردها نمیدن، هرچی هستن نمیدن، اما جماعتی بس عظیم داریم باره. ملائکه اللهی که رسالت دارن و رسالت تکوینی دارن، اونها همانیست که خداوند سبحان راه مطرح میکنن. اینا اموری را تدبیر میکنن و امر الهی میخواد فلانجا زلزله باشه، فلانجا باید سیل باشه، فلان کهکشان باید چنین شود، عمر فلان مجموعه تمام شده است، فلان منظومه مندک می شود، منهدل می شود، فلان صحابی سرگردان باید چنین شود. مجموعه این امور به امر الله، به ید الله، ملائکه تکوین الهی موظفان و موکلان بر این محدوده خلقتن. عده از ملائکه الله اصلا به عالم بشر کار ندارند، اینها به ملک کار ندارند، اینها در خود اون ملکوت مشغولند. عده از این ملائکه الله اونچنان که چنان مستقرند در جلال جلال و احدیتن که به ماوراء او هیچ توجه ندارند، آمدند خواستگاری سکینه بنت الحسین، آمدند خواستگاری سکینه بنت الحسین محضر مبارک برادر بزرگوارش. آقا میخواهیم که ایشان را به خواستگاری در آورد. فرمود اگر با من مشورت میکنید همسر خوبی نیست، شما توقع دارید که این پاری از شؤونات را برای شما انجام بدهد، شما از سکینه توقع دارید که مثلا فلان قضا را این گونه یا مثلا فلان چرا اینطور، اما من قبل از این مسئله به شما بگویم انها مستقرتون فی ذات الله، سکینه به تمام وجود مستقر در ذات الهی است. ما چنین زنی میتوانید زندگی کنید؟ بسم الله، اگر میتوانید برید. اون مستقر در ذات الهی است، اون توجهی به ماسرا ندارد، چه مقام اسلام، چه تربیت کرده از وجود مقدس سیدنا شهدا صلوات الله علیه. اون فرو رفته در یک عالمی است که اصلا شما فهم اون معنا را ممکن نکنید، شما احساس میکنید دیر بلند شد یا زود بلند شد. اون در یک دنیایی است و در یک جهانی است که سر سوزن اون اگر به شما بدن شما وجودتون دگرگون میشود. پاره از ملائکه الله مستقرتون فی ذات الله، مستقرمون فی ذات الله، اینا هستن به ماورا و ناصر الله توجهی ندارن که به زمین و به بشر و به انسان و به خاک و خالق البشر توجه، به این توجه ندارن. بسن خداوند سبحان از قال رب کل الملائکه به جماعتی از ملائکه خطاب کرد، اون گروهی که باید در این مسیر قرار بگیرن، باید با این موجود مرتبط باشن، در مسیر زندگی انسان رسالتی دارن، مسئولیتی دارن، وظیفه‌ای دارن. احتمال قوی این است که این گروه مورد خطاب هم که شاید این بحث مثلا در جای خودش در بین مفسرین هم مطرح نشده از اون چه از کردم خدمت عزیزان. از قال رب کل الملائکه، خب چه گفتیم؟ اینی خالقون بشن، ما میخواهیم طراحی کنیم و بسازیم بشن. اینا پس مشخصه که هنوز خداوند نساخته است. فرمود اینی خالقون بشرن، اگر اینجا فرموده بود اینی خالق و بشرین، یعنی ما ساختیم حالا میخواهیم به شما نشانش بدیم، فرمود اینی خالقون بشرن، میخواهم بسازم. این از جهت ترکیبی که می‌بینید اینو یک کسی میاد متهم این چنین میگه، کسی اینطور میگه گفت انا قاتلون زیدن، سریعا دستن بهش میزنن، میگن این اقرار کرده است به کشتن، انا قاتلون زیدن. اگر آمد گفت انا قاتلو زیدن، اینو اضافه کرد به اصطلاح، اگر اضافه کرد میگن که مراقبش باشید خطرناک، تصمیم بدی داره، میخواد کاری انجام بده اما هنوز کاری انجام نداده. وقتی که اسم فاعل و وصف این چنینی اضافه می شود، این معناش اینه که ممکنه در آینده پیش بیاید، ممکن است گذشته آینده استقرار زمانی، اما اینی خالق البشر دیگه صرفا ما می خواهیم در آینده این کار را انجام بدیم، ماضی رو نمی گیرد و یه حالت خاصی ایجاد می کند در زمان. ان میخوانم و بشرن ما میخواییم بسازیم بشری را منتین هستیم. خب حالا منتین هم که در اینجا میدانید قصه اون در قرآن بارها مطرح شده است که خداوند سبحان فرموده است ما این موجود را متشکل مطرح کردیم خدمت از دارم متشکل شدیم از خاک آفرید این گاه هست که ترابش مطرح میکند گاه این تراب را با آب بلش میکند مرتوبش میکند تین میشود گاه این تین را دوست میدارد لگن کند از باری شما لگنش میکند میکند لگن کند لگن کند تین را تین لازم میشود گل چسبنده میشود گل بنایی میشود گاه یه چیزی بالاتر از باری سالا مدت این گل رو هم نیست میگذارد که بر روی او آب ببندند اونگاه رنگش عوض میشد همه میشد کمی هم بو میگیرد مسنون میشد میشد همه مسنون اونگاه خداوند سبحان این گل رو فخاری هم میکنند به کوره هم میدهد میشه سلساب کلفخار حرارت هم میگیرد تمام مجموعه رطوبتش بیرون کشیده میشود اونگاه گل کوزگری میشود و خداوند سبحان از این خمیر مایه کوزه آدم رو میسرشتد و می آفریند و خلق می کند. بنا سر به این مطلب چیست؟ این رو هم عرض می کنیم انشاءالله در گفتگو خدمت هست. خب حالا خداوند سبحان این پیشنهاد رو مطرح می کند که اینی خالق و بشر هم نمیتیم تا که این پیشنهاد مطرح شد بعد فرمود فعضا سبیت او وقتی که من این را تصویر کردم یعنی وقتی ما خارج شدیم از کار خلقت انسان فعضا سبیت او این جل آدم شد و نفخت و فیهن روحی اون سر اینجاست و نفخت و فیه من روحی این جل بی خاصیت گندیده ی متعفن فخاری شده ی حرارت دیده بکوره رفته حالا این جل رو ما باید دمی آشناش میکنیم و نفخت و فیه و وقتی یه دم بهش دمیدیم اونگاه که از اون نفحه جلال ربانی در او یه دمی دمیدیم از چین من روحی از آن روحی که متعلق به من باری تعالی است از اون روحی که متعلق به من خداست هنگامی که در او دمیدم دیگه معطل نکنید فقط او لهو ساجدین در قبال او به سجود رفتید و مطیعش بشید در قبال او سجود کنید تعظیمش کنید فسجد الملائکه کلهم اجمعون الا ابلیس حالا وقتی این پیشنهاد رو خداوند سبحان مطرح میکنه در آیات دیگر میبینیم در سوره مبارکه بقره مفصل ماجرا در سوره مبارکه اعراف در جاهای دیگه تفصیل قضیه رو خداوند میگه که اینجا اجمالی گفته میشود و رد میشه از باری تعالی هنگامی که پیشنهاد مطرح شد جمعی از ملائکه الله سوال مطرح کردن بسیار خوب خدایا حکمت توست رحمی رحمی توست اما گفتی خدا چه میخواهی بیافرینی بشر انی خالق البشر تا که نام بشر رو شنیدن گفتن ما در مورد این طرح و این پروژه‌ای که مطرح است خدا چند تا سوال داریم ما سوالاتمون رو مطرح کنیم خدایا اتحج علوفی ها من رست و فی ها و یست خود دما خدایا میخواهی در زمین موجودی بیافرینی که مفسد فی الارض باشن میخواهی موجودی در زمین بیافرینی که سفراتی کنن خوندیزی کنن افساد و فساد کنن آیا چنین موجودی را میخواهی بیافرینی حالا این سوال اینها از کجا منبعث بود و درخواسته از کجا بود نوعی مطالب کلیشه‌ای یا غیر کلیشه‌ای رو مثلا بزرگان دارن مطرح میکنن و خب شاید هم جواب همین باشه به هر حال به ظاهر با این که خب اینها سابقه داشتن میدانستن که در ولی دیگران هم اومدن به امتحانشون دادن به ذهنیت اینها میومد که موجوداتی بودن بشر بوده است روی زمین زندگی کرده است خونم ریخته است قتلم کرده است فسادم کرده است پروندهش هم بسته شده تموم شده نسلش هم منقرض شده است حالا باز یه نسل نوعی و نسل دیگری میخواهد در روی زمین بیاید که ممکن است اینا هم سرفیون چنین کردن ما هم چنین کنیم حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز راهد اونها چنین کردن اینها کنن کنن اینها با این ذهنیت اعتراض خودشون و سوال خودشون رو بده به سوال خود ما به ذهنمون این میاد اتجعلو آیا چنین چیزی میشه؟ سوال مثلا یا اون که اینها اگر چه این سوالی را مطرح کردن به خود ماهیت بشر عرضی نیست اینها از فضایی که این شی و این موجود میخواد داخل اون فضا قرار بگیره نگرانی داشتند یعنی تا که شنیدن این بشر کجا میرود خدایا گفتن این مسافر کره خاک است علمی جاور فل عرضه تا شنیدن عرض گفتن لا لا عرض قریزه عرض خاک این فضای محدود این فضایی که درش تیرگیست این فضایی که درش بر وجب اون بحث است این فضایی که درش حدود موجب تضییق می شود و تضییق موجب چالش و درگیری می شود برای یه وجبش بر فرق هم می کنند. خود زمین یه فضای نیچنی نیست، یه فضای محدودی است، یه فضایی است که در اون تنازع در خود زمین وجود دارد. اصلا به طور کلی منای موجود هم منای موجودش یه چنین حالتی در این زمین هست. آیا اینها در این زمین می آیند مشکل برایشون پیش می آید؟ اتج علافی ها من یکصد و فیامی است. اون که ملاکت الله می گوید استفسار است و استفهام است و پاسخ می خواهد، پاسخ منطقی می خواهد. خداوند سبحان پاسخ ملک پسند به اینها می دهد. بسیار خوب، ما در دو مقطع به شما پاسخ می دهیم. یک، اولا ملاکت الله شما می دانید که اینی اعلم و ما لا تعلمون، من می دانم چیزی را که شما نمی دانید. این پاسخ اجمالی است. در بوته بگذارید فعلا منتظر این خدایم و علم آدم الاسماء کلها، کار رو شروع کرد خداوند سبحان به آدم و علم آدم الاسماء کلها، ثم عرضهم علی الملائکه، آموخت تعلیم خود را، ثم عرضهم علی الملائکه، اونگاه بخشی از اون اسراری را که به آدم آموخت بخش از این اسرار رو به ملائکه عرضه کرد. ملائکه کلها بگید شما این حوالی پیش آشنا نیست خدایا، نمیدانیم، لا علم لنا الا ما علمتنا، یا آدم انبئهم و اسماء هؤلاء، آدم پر تو بیرسن دانش آموخته مکتب رب تو بیاست به صحنه و برای اینها بگو این حقایق چیست. آدم شروع کرد مثل بلبل سخن گفتن، غافلا بعد غافلا شروع کرد و معرفی کردن. یه وقت ملائکه الله دستاشون جمع کردن، دستاشون جمع کردن با علما. ملائکه الله پاسختون گرفتید، سبحانک خدای عذرخواهی میکنید، حال دانستید ملائکه من اون ذهنیتی که شما از بشر دارید بشریست که با نفح ربانی و تربیت الهی آشنا نشد. همینه که میگید شما حق با شماست. اون انسانی که بدون سازج می آید و هرگز بوی تربیت خدا نمی شنود و نسیم تربیت الهی گونه او را نوازش نمی کند و از نشیم رحمت خداوند سبحان برخوردار نمی شود و با تربیت ما قرین نمی شد، همینه که شما میگید، همان از که الان داریم میبینیم، همان از که در دنیا دیدیم، همان از که خواهیم دید، همین است. اما اون بشری که ما مراد ماست، که علمی جاولون فلرز خلیفه که برای ما سنگین آمد که خدا چطور با صفات جلال و جمال است در خاک بشر خلیفه، یه کمی جمع بین اینا پارادوکسیکال است، اینه کمی مشکل است برای ما فهمش. این بشر بشری است که علم آدم الاسماء کلها، ما این رو با تربیت خودمون آموختی بشیم، ما این را آشنا می کنیم باز، نه اینکه ما به این اسم اندامان و خربزه و در دیوار را یاد دادیم این اسمای فرهنگ لغت باشه، نه، این اسما نیست، مسمیات حقایق عالم است، این مشونات وجود است. یعنی چه؟ یعنی ما بشری می آفریم که این بشر را با دریچه‌های ملکوت گشوده شده آشناش می کنیم، ما بشری را می خوانیم بیافریم و خلقش کنیم که این بشر با اسرار ملکوت آشناست. به چزال به چنوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، ما به ابراهیم ملکوت آسمان و زمین را نشان دادیم. سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا، ما این پیغمبر شما را بردیم خوب مستقر در آیاتمون کردیم، اون آشنایی کامل و تعلیم لازم دادید، حالا دارد شما را هم تربیت میکنه. انسان خداوند سبحان انبیاء خودش رو عزیزان با پدیده معراج، با پدیده معراج تحت تربیت فشرده و آموزش شدید خودش قرار میدن و اینها با حقایق ملکوتی وجود و آفرینش آشنا میشوند و اینها که میرسن به اونجا که انبیاءهم به اسماء ایتوان خبر کنند در اسماء که ملائکه الله زیران موندن تا که ملائکه این رو دیدند به تعبیر ما دستها رو بالا کردن و پذیرفتن. سوالشون مطرحشون سوالی بود که هر روش بگم خداوندم نگفت این سوال رو نکنید، گفت چشم پاسخ رو میدیم، اون تا پاسخ شما یه بخش تئوری داره یه بخش عملی داره. بخش تئوریش این که فعلا دائل و فعلا اینی اعلم و ما لا تعلمون حکمت هایی اینجا که فعلا نمیدانیم، بخش عملیش این فلشان رو خداوند سبحان بینا. خب ملائکه الله، اما در بین همین ملائکه الله یه کسی بود، در بین همین ملائکه الله یه سمبولی بود، یه فردی بود که وقتی این پیشنهاد رو شنید و این مطلب برا اون مطرح شد هیچ سوال هم نکرد. اون نگفت چرا، اون نگفت چیه، چیه این، چی دارن، چیز چیز، تا که شنید یه خاک، تا که شنید یه تیم میخواهد خلیفه الله شود، اون عصبیت تمام وجودش رو گرفت. عجب، در زمین ما در ملکوتیم، در زمین ما خلقت نوری داریم، ما خلقت علیه داریم، از سجین و از زمین خلیفت الله باشد که مظهر خلافت الهیه باشد. حیات من نزله، حیات من نزله، ما نمیتذیریم چنین چیزی و هرگر حیات حیات لما توعدون، ما چنین وعده و چنین مطلبی رو قبول نمی کنیم. این نه سؤالی کرد، نه استفهامی کرد، نه هیچی، فقط به همین به اصطلاح ما مضمون این گزارا رو نگاه کرد، به شرایط خودش نگاه کرد، اونگاه گفت ابدا اسم این ماجرا رو نبرید. فسجد الملائکه و کلهم اجمعون الا ابلیس، تمام اون ملائکه که این سوال و جواب رو داشتن و اون روحیه کنکاش رو به اصطلاح تحقیق لازم رو به خرج دادن، حق منطقی اینها بود و چنین عملی رو انجام دادن و توجیه شدن، همشون فسجد. سجده یعنی چی؟ ملائکه که با سجده رو میگیم وضع اونجا خطر الان پیشانی بر خاک گذاشتن، هفت موضوع رو زمین بگذارید، ملائکه که هفت موضوع یکیش هم ندارن، ملائکه الله که پیشانی ندارن که بخواد بگو کدوم خواد بخواد بگذارن بیلا بخواد ملکوت اعلی رو بذارن. این فسجده که سجود ما نیست، این سجود یعنی چه؟ یعنی به تمام وجود خضوع بدن به مال آدم پیدا کردن. سجود یعنی مطیع شدن، مطیع آدم شدن. این ملائکه را خدامونا خادم را خادم شدن ملائکه در این جماعت و در این گروه بزرگ. گفتن پذیرفتیم، هیچ ما در قبال شما بحثی نداریم، اصلا ما قبول کردیم مقام شامخ شما را و تعظیم در قبال مقام علمی شما هم داریم، به پذیرای این مطلب هستیم. اما این یکی نپذیرو تسجد الملائکه تو کلهم اجمعون الا ابلیس. خب تا اینجا ما قبل از اینکه ادامه بحث را عرض کنیم، ببینید عزیزان، آنی که خداوند سبحان دارد میگن همانیست که اشاره کردن، یعنی در حضور نبی مکرم اسلام وقتی جامعه را میگیرید در قبال دعوت پیغمبر و از همین است. هنگامی که رسول خدا طرح مدعا و دعوت خود میکنند که قولوا لا اله الا الله تفلحوا، هنگامی که پیغمبر مکرم اسلام زیر بنای مکتب خودش رو مطرح میکند، اون توحید استوار خودش رو بازگو میکند و و و بقیه مسائل مکتب را جمع جارت میگن به سعام. خب شما که میگویید مثلا فرض بفرمایید خدا چنین است، این قسمت قضیه چیست؟ سوالاتی که میبینیم، زمینایی که میبینیم، خود خداوند سبحان در قرآن به زبان پیغمبر پاسخهای اونها رو مطرح میکنن و قرآن هم پاسخ بود. اینها میان محضرم بارای که پیغمبر سوالشون میکنن، جوابشون میکنن، رسول خدا هم حق مسلم اینها میداند که اینها سوال میکنن و وظیفه مسلم خودش میداند که پاسخ اینها رو بده پیغمبر. وقتی پاسخ اینها داده میشه، بعد خب اینها به تمام وجود میگویند اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. اما ازدهی بدون این که در مزامین و در گفتار و در محتوای مطالب پیغمبر اندیشه کنند و تأملی کنند، حجابه ها مانع اون میشود که بپذیرند. اینها ابلیس گونه با پیغمبر نبی مکرم اسلام برخورد. اینا تا میشنوند که یه جوان 40 ساله، تا که میشنوند یه جوان 40 سالهی که یتیم عبدالله هست، یتیم عبدالمطلب هست، یه جوانی که هو فقیر و لا مال له، بنیه اقتصادی نداره، مستأجر خانه همسر پیش هست، بنیه اقتصادی نداره، یه جوانی که به هر حال اون مثلا امکانات اون چنانی فرض بفرمایید قدرت و سیطره و فلانی که بعضی از اینها دارن، ریاست ظاهری که اینها دارن بعضی ندارن، اینا وقتی میشنوند که یه جوانی این چنین این مطالب را میگوید، حجاب ها مانع است. میگن نه، ما یه ولید نمایی 70 سال داریم، دوتای او عمر ماست و ما ده ها پیران بیشتر کار کردیم. اینها میگوید که ما سرمایه مکه تو مشت ماست، اقتصاد مکه رو ما میچرخانیم، چطور بپذیریم این مطالب را از فرزند عبدالله؟ اینها میگویند که ما عشیره داریم، ما قبیله داریم، ما فرزند داریم، اولاد ما هم که میچرخانند بازار مکه، بازار اقتصادی اینجا را، ما چطور به کسی که ابتر از معترض باشیم و ایمان بیاوریم و او را مثلا برتر بداریم یا چنین و چنان؟ اون ابلیس صفتی ها همین هاست که قرآن بازون کن. خداوند با ذکر ماجرای حضرت آدم، آدم زمان رو یعنی نبی مکرم اسلام رو به صحنه می آورد، ملائکه الله هم به صحنه می آورد، ابلیس هم به صحنه می آورد، سلمان ها و ابو ذر ها ملکوار وضعیت مشخص می شود، ابو جهل ها و ابو لهب ها هم ابلیس گونه شخصیتشون معرفی می شود. این یه اشاره است به اون وضع موجود و حال هوایی که در جامعه پیغمبر است و در این حال درس ها و نکته ها رو دارد به اهل معنا پیغمبر میدهد. حالا بیایم از جامعه پیغمبر تو خودمون این ماجرایی که اینجا حل میکنیم و این رو چه خداوند سبحان در اینجا میگوید عزیزان در درون ماست، یعنی حضرت باری تعالی در درون تک تک ما انسان ها همین بساط رو بند کرده است و همین ماجراها بر سر ما آورده است. در درون هر انسانی هنگامی که نگاه میکنیم خداوند سبحان یه آدم دارد، یه ابلیس دارد. در درون هر کدام از ما یه قوهی وجود دارد، یه نیروی وجود دارد که این تربیت شده خداست، این تعبیه شده الهی است. این همانی است که در روایات خلقت داریم، در السماء و بالعالم داریم که خداوند سبحان ان الله حين خلق الخلق، هنگامی که خلق را و آدم را آفرید، انسان ها را آفرید، چیزی آفرید در درون اینها. بعد به اون گفت، به اون گفت اول ما خلق الله، ای اول موجودی که تو را آفریدم بیا. آمد گفت برو، رفت اقبله. بعد فرمود به چه حسی و به چه معاقب، به برکت توست و به سبب تو من به انسان ها ثواب میدهم و به برکت تو من به انسان ها عقاب میدهم. چیست؟ اول ما خلق الله العقل. خداوند یه قوه به نام قوه عاقله در وجود انسان ها آفرید که این قوه عاقله تحلیل کننده و تبیین کننده فرامین الهی و تربیت شده خداوند سبحان می باشه. نقطه مقابل این نقطه عاقله، این قوه عاقله یه چیزی قرار گرفت که نقش و دقیقاً اون به اصطلاح جایگاه ابلیس را در وجود انسان احراز کرد، در جهان بیرونی در وجود ما احراز کرد. قوه عاقله، این قوه وهم آمد، بنای او بر این شد که بدون این که هیچ به محتوای پیام‌های عقل تأملی بکند سریعا خط قرمز بکشد، سریعا هرچه عقل مطرح می‌کند نه اینطور نیست، اصلا اینطور نیست. این قوه وهم در وجود انسان اومد برای نقض کردن، اومد برای ابرام کردن، اومد برای استوار کردن، اومد برای تلاشی، و این دو در وجود در حال مبارزه و چالش و درگیری هستند. ابلیس نماینده دارد در وجود انسان، خداوند رحمان در وجود انسان نماینده دارد. حالا در منطق قرآنی نام اون نقطه مقابل رو از باری تعالی نفس اماره میگوید. نفس اماره همون راه، همون واقع نفس. آنی که جناب یوسف صدیق میگوید ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی، اون فعالیت علی الدوام و سشیفته به 24 ساعته ابلیس را در وجود تمام انسان ها مطرح میکنه. تعبیری نداره نفس ابلیس، استراحت نمیکنه اصلا در وجود ما، سشیفت به خدمت است برای تخریب ما و برای نابودی ما، همان گونه که قوه اوله این حالت را دارد. این آماده است، این همان نفس اماره است که الا ما رحم ربی، مگر رحم خدا باشد و الا همه ما را زمین میزند، و الا همه ما را باجگون میکند، مگر رحم الهی باشد، یعنی تعلیم الهی باشد، لطف الهی باشد، من چه دارم نور دیدن پیش و پس، گر نباشد نور یارم پیش ما از کجا میتونیم اصلا؟ اگر نباشد صد هزاران دام و دانه ای خدا، ما چو مرغان ضعیف و بینوا، گر هزاران دام باشد هر قدم، چون تو با مایی ندارم هیچ غم. اگر این رحم خدا و لطف خدا و عنایت الهی و تابش انوار خداوند بر وجود انسان از مجرای نمایندگانش نباشه، که انسان خودش ابلیس است، ما خودمون ابلیسیم، ما تبدیل ابلیس میشیم. خداوند سبحان در عین حال این قصه وجودی ما را هم عزیزان مطرح میکنند که این حکایت وجود هر انسان است. خب قال انی خالق بشر من طین فاذا سبیته، هنگامی که ما را این تصفیه کردیم و نفخت فیه من روحی. یه جمله دیگر اینجا اضافه کنم، گاهی این جمله مثلا ممکن است در ذهن بعضی عزیزان بیاید، یا مثلا در تعابیر عارفانه بیشتر این معنا دیده می شود که نفخت فیه من روحی. خدا مثلا این چه معنا کنیم این رو، خداوند دمید، نفخ به معنای دمیدنی که به دنبالش مثلا حرکت است. نفخت فیه من روحی، حالا این که تعبیر نفخ می شود یعنی آن که خداوند انسان داد یک چیزی خیلی لطیف، یعنی وقتی سبیتو نظر به جهات جسمانی ما، وقتی این تصفیه شد، آماده شد، کامل شد، برای نفخت و خود نفخ، یعنی شما از نسیم چیزی لطیفتر دارید؟ وقتی میخواد یک چیزی رو تشکیل کنید میگید مثل نسیم بهاری لطیف است. شما از خواهی میکنم وقتی که اینطور میدنید از دهانتون دیگه این دستون بگیرید، از این لطیفتر دیگه ما چی داریم دیگه؟ بگید در اون شعر زیبا یا سفید یا دین هلی چقدر زیبا وقتی که میرسد به صفات امیر علیه السلام از کردن گاهی برای از مجموعه شعر رو میرسد به اونجا که جمعتی صفات که ازداد و بلحاظا عزدت نکرد انداد و خلقون خلقون یخ جل نسیم من اللطف اقتصابی در پسر عبی طالب وجود دارد که یخ جل نسیم من اللطف نسیم سحر را از لطافت خجالت زده کرده است. اون وقت سال لطیفی دارد علی که نسیم سحری زانو زده از در بخانه علی ابن عبی طالب از لطافت اقتصال علی سرش پایین انداخته خجالت کشیده است. و بعصن یزوب من هل جمادو پس گاه صفاتی دارد علی و بعصی دارد و شدتی دارد که یزوب من هل جمادو ایمالیا در قبال است قذب علی و در قبال خشم علی آب می شود شود کوه آهن چو دریای آب اگر بشنود نام افراسی آب اکرانت آن است که اونچنان آب می کند که یزوب من هل جمادو خلوان یه جلو نسیم من اللوت خدا من صحبت با این نقطه ای که می بودند به جنس روح ما اشاره می کند که روح ما انسان ما یه چیز لطیفیست بگن لطیفه ربانی لطیفه ربانی یه چیزی لطیف که یعنی شما الان داریدش با شماست مجاور شماست مقارن شماست اما به هیچ وجه من از وجود حسش نمی کنید اونچنان لطیف است که تمام اجزاء وجود شما را در بر گرفته است ذره ذره سلوله های شما مرتبط روح شما با 10 میلیون میلیارد با 10 میلیون میلیارد سلول بدن شما مستقیم در ارتباط اما شما چه ارتباط را حس می کنید ما چه کنید این ارتباط لطیف را ما چگونه حس می کنیم از روح و فرجنس این نفختوس و نفخت و فیه من روحی حالا اونی که از کردم خواستم در قصد بیان بودم این گاهی مثلا می بینید این من چه منیست از روح خودم یعنی نعوذ بالله بحث این است که خداوند یه بخشی از روح خودش رو مثلا مغراز کرد جدا کرد در جان انسان ها داد یا نه این من روحی نیست معناش جل جلاله جل جلاله و عظم نواله این من منه برحال جنسیت است ما از جنس روح خودمون در این وجود دنیدیم ما از اون به اصطلاح روحی که جنسیت الهی دارد از اون روحی که متعلق به ماست اون روحی که از ماست ما از اون روح در وجود این انسان دلیهیم و اونگاه این موجب اون شد که اون خاک متأثر اون چنانی لایق اون بشود که فقط او لهو ساجدین برای او به سجود درانی و سجد الملائکه فکل بهم اجمعون الا ابلیس خب کلمه ابلیس رو متذکر شدیم را ما ببینید عزیزان ابلیسی داریم در قرآن و شیطانی داریم به ابلیسی داریم ابلیس در قرآن جمع بسته نشده است اما شیطان در قرآن شیاطین شده جمع بسته شده است فتبه او ما تطل شیاطین الان ملک سلیمان فما کفر سلیمان ولیکن شیاطین کفرو در قرآن مکرر میبینیم شیاطین جمع آمده است اما ابلیس فرده پس بنابراین ابلیس یکیه اما شیطان جماعت زیادی هستند و فراوان هستند ابلیس همون علم اولیست همون فرد اولیست که مقابل فرد اول ما ایستاد مقابل آدم ایستاد بذار این شخص هست جمع هم بسته نمیشه به اصطلاح سلطی غیر منصرف هم هست یعنی الا ابلیسه اگر منم بیاسره میشه من ابلیسه الا ابلیسه یعنی جر نمیگیرد این همان احمد لاینصرف هست که الا بر سر اون جر ندهد این مجرور نمیشود این به این شکل میاد به علت یعنی این طوره یکی علم هست یعنی اسم علمه اسم شخص خاص هست و دیگه عجم هست ابلیس کلمه عربی نیست نه اینکه خود ابلیس عرب نبوده یا نه ابلیس از عرب عجم بدر آمده است اما اسمش اسم عربی نیست کلمه ابلیس ماده عربیت ندارن بعضی ها دوست میدارن از لغویون عرب ابلیس را از ماده ابلاس بدانن ابلاس هم به معنای سرکندگی مثلا چطور اما ظاهرا ابلیس همون که گاه مطرح شده است اما دیابلوس یونانی است که بعد تبدیل میشه در زبانهای مختلف و در عربی تبدیل به ابلیس میشنن یعنی موجود قنوت موجود نامید مایوس این موجودی است که از تلاش خودش نتیجه نگرفت از کاری که انجام داد هیچ نتیجه حاصلش نشد جز یأس و نومیدی و شکست جز شکست هیچ چیزی دیگر عائد اون نشد. نام ابلیس و صفات این موجود رو میرساند الا ابلیس استکبره. چی شد این ابلیس؟ چی کارش شد که اینطور شد؟ استکبره و کان من الکافرین. ریشه‌ای که در وجود اون مانع این قضیه شد این بود که استکبره. خب اینو شنیدید مکرر در اخلاق مطرح میکنن. گاهی خود ما هم این حدیث رو عرض کردیم، شاید منبع اولیه حدیث هم بدون شک وجود مقدس حضرت سید الساجلین علی ابن حسین علیه السلام است که وقتی خواستن معاصی را طبقه بندی و تقسیم بندی کنن فهمیدن امهات و مادر معاصی سه معصیت است. تمام خطاها به سه مسئله برمیگردن، یا به کبر برمیگردن، یا به حرص برمیگردن، یا به حسد برمیگردن. تمام مشکلات انسان از این صفات نشأت میگیرد. کبر میراثی است که بشریت از ابلیس دارند، حرص میراثی است که انسان از پدر خود دارد، از آدم دارد، و حسد میراثی است که از برادران خود دارد، از حابیل و قابیل دارد. اولین خطا در زمان خداوند سبحان کبر، اولین خطا در روی زمین حرص، اولین خطا در امت آدم حسد. عجب ترتیبش هم عجیبه، یعنی ترتیب کبر و حرص و حسد به این مثلثشون یه ترکیب عجیبی هم هست که درش دیده می شود. حالا علا کله استکبر. ابلیس احساس کرد که بزرگ است، نه این که بزرگ باشد، احساس کرد بزرگ است. مشکل در اینه اگر کسی بزرگ است دوشه جان رو که بزرگ است، اما این استکبر این خیال کرد که بزرگ است. خب می دانید دیگه معنای واقعی ما خب نداریم دیگه، بزرگی نداریم جز یه بزرگ، جز یه بزرگ که لغل کبریا و فسماوات و الاحس، جز اون ذاتی که کبریایی استحقام رو او را دارن، او استحقام کبریایی دارن. بلیدان مادران یه هفت که دیگه همه به همهای اصطلاح میانه قدیمی مشهدی ها میگفتن مشک خالی رو نمیدم چطور، ولی یه که همین دارن دیگه مران این ها که مایه بزرگی بدارن. اما ابلیس احساس کرد که استکبره، یه حالت انانیتی وجودش رو گرفت نسبت به این مخلوق جدیدی که میخواست مقابل او تواضع کنه. و کان من الکافرین، استکبار موجب چه شد؟ موجب اون شد که ابلیس فتناه در عنوان کافرین ادوار خلقت و آفرینش کرد و کان من الکافرین، برون آمد از ایمان و برون آمد از اون. قال یا ابلیس ما منعک. حالا از اینجا خداوند گفتگوی خودش رو با ابلیس مطرح میکنه. یه تحلال جناب تو از ما توجیه نخواستی که چرا با آدم سجده کنی، اما از تو توجیه میخوایم که چرا سجده نکردی. عجیب است مثلا ابلیس به عنوان یه مخلوق ضعیف خدا هیچ توجیهی برای کارش نداد، اما خداوند سبحان به عنوان خالق قوی و آفریدگار ابلیس حلم اون رو دارد که توجیه ابلیس رو هم خداوند گوش کنه. هم ابلیس هم فهم اگه توجیهی داری بگو ما هم توجیه تو رو گوش میکنیم. ما ملائکه الله پس شد چرا سجده نکردی؟ لما خلقت و به یدیه، برای اون موجودی که من به یدیه، عجیب است، من با دست خودم آفریدم. این یعنی چه به یدیه؟ مگر خداوند سبحان ید دارد؟ مگر از باری تعالی دست دارد که میفرمد من رو؟ کمون که مثلا در احادیث خمرت و تینت و آدم عربعین، خمرت و تینت و آدم به یدیه عربعین سباها، از احادیث ارفانی سلبته، من خمرت و خمی کردم جل آدم را با دست خودم 40 روز این گل رو آماده سازی این گل 40 روز طول کشید، دوست 40 روز صبح در گل ما داشته است. خدا بایی حالا این دست داشتن خدا و به یدیه این که توجیه دارد، ولی که می داریم که خداوند سبحان که تجسم ندارد که بحث دست باشد. دو معنا در اینجا وجود دارد. دست دون شنگید این ترکیبات رو میگید برها دست لطف فلانی بر سر ماست، از تناقضهای دل، از تناقضهای دل پشتم شکست، بر سرم جانا بیا بگذار دست، دست خود را از سر من بر منابی، بیقرارم بیقرارم بیقرار به تعبیر زیار گفت است. دست لطف، دست قدرت، این همه تعبیر چیست؟ این همه تعبیر استعاری و کناییست، یعنی این همه وجوه وجودی دارند است. زیبایی کلامی هست که گذاشته از اون بود خاص خودش. در اونجا که خداوند سبحان در قرآن میگوید ان الذين يبايعونك تحت الشجره، اون کسانی که پیغمبر در این کنار این شجره حدیبیه با تو بیعت میکنند اینا با خدا بیان کردن. بزن اگه دست اینا در دست توست، ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالا دست ایناست. یعنی چی دست خدا بالا دست ایناست؟ اینو شما به عنوان آیه قدرت رو کار میبرید، میگید ید الله فوق ایدیهم، یعنی دست قدرت خداوند سبحان حمایت از اینا میکنه. اونجا دست رمز قدرت است. گاه پس دست و ید رمز قدرت. میگم فلان کس ذوالعید قدرت. در همین سوره خواندیم که انبیا دارای عیدن، قوت دارن. ید به معنای قدرت. گاهی هم ید به معنای لطف نزدیک و خاص است. خیلی مطلب رو پایین میارم. هزاران مرتبه تنزل عرض میکنم. گاهی میبینید مثلا شما خواهد کسی رو دعوت کنید. کسی که خب خودی محفل از اوست مثلا شخصی میخواد دعوت کنم. کارت ها رو که میبینید بعد میگن این دو تا کارت باشه، نه اینها رو نبرید. من اینها رو میخوام خودم با دست خودم دست فلانی بدن. یعنی فلانی موقعیت داره، من میخوام با دست خودم این کارت رو بشنم. یا گاهی میبینید مثلا یک کسی که خیلی محبت داره، دوستش دارید، میگه دوست دارم این از دست من بخورید. میگه من دوست دارم این خودم از دست من بخورید. میگه اینو من خودم پوست کردم، این قاشو میبرم، دوست دارم مثلا این از دست من بخورید. خدایا لا الاخر من چه جلالیست، چه نایتیست، چه نوتیست. فرمون این آدم رو لما خلقت و بیدهیه، اینه که من با دست خودم ساخته بشم. این بود دوم بیشتره، این معنای دومه. یعنی این موجودی که من خودم توش سرمایه گذاری خاص کردم، لطف نیجه بهش کردم، با دست تدبیر و رحمت و رحمت خودم مالی این موجود رو بافتم و ساختم به ایجادش کردم. یعنی به بیان دیگر جناب موسی، جناب موسی واصطنعتك لنفسی، موسی من تو رو خودم ساختم، موسی من تو رو خودم ساختم. و اینجاست که اون حدیث قدسی لذت داره در رو تکرار شده که یبن آدم، یبن آدم، پسر آدم، خلقت الاشیاء لعجلک و خلقتک لعجلی. پسر آدم، من این مجموعه وجود رو ساختم، هر کار میخوای تو اینا رو به مال تو، اما تو خودت فقط مال من، تو خودتو به چیزی نفروش. خلقت الاشیاء لعجلک و خلقتک لعجلی. بعد اون جلال ها شروع میشه از نایه خداوند سبحان. یبن آدم، پسر آدم، من این ابلیس را که 6000 سال که نمیدانیم سالاش یعنی چی، به تعبیر علی‌المؤمنین 6000 سال نمیفهمیم، سال ملکوتی، سال نمیدانم نوریست، سال قمریست، سال معلوم نیست. این که هزاران سال برای من عبادت کرد به خاطر اینکه یک لحظه بر تو سجده نگرد چکارش کردن؟ راندمش فردا خواهیم گفت. خواهد خواهد گفته میشه بهش قاول فخر و جننها و فئنک رجیم و ان علیک لعنتی الی یوم الدین. خدا با هیچ کس تو صحبت نکرده است با این موجود صحبت کرد. بسر آدم، من با یک کسی که از ساکنان ملکوت ما بود، سابقه خدمت درگاه ما را داشت، به خاطر تو اینطور برخورد کردیم و راندیمش. کیفه تو چطور بری با او بیعت میکنی و با من نرزا بیعت میکنی؟ تو چطور میری با اون بیعتی که من به خاطر راندمش دست دوستی میدی با او بیعت؟ من که به خاطر تو خلق تو که بیعته ایه ما را ول میکنی و دشمن ما را میگیری که دشمنی ما با او و تو به خاطر توست. چطور میری با کسی که به خاطر تو با او را راندی و دشمن شدی؟ چطور میری با او بیعت میکنی؟ بسیار دونست هست و دونست انصاف هست. بسیار آمد زیباس اون حدیث قدسی که این زمانی در شب 18 ماه مبارک رمضان به فراسهای دیگه هم از ملحقات اون حدیث خواندم، اون وصفتهای که انا جلیس و من جواب سنی انا زامش رو من ذکرنی انا مونس و من آمد سنی. بسیار آدم بلال، من موسی اون کسی هستم که اون سبا من میگیرم، من میشینم با اون که با من میشینم، من دوست میدارم اون کسی که من رو دوست دارم، من در یاد اون کسی هستم که در یاد من اصلا زام که رو من ذکرم. و در نهایت اون جمله تکان دهنده عجیب که انا مطیع و من اطاع، من خدا با تمام امکاناتم مطیع اون بنده میشم که اون مطیع من میشم، مطیع اون بنده میشم که اون بنده مطیع من میشم. ذکر نام جان پرور حسین جان مرده را زنده میکنم. جودی خراسانی، ذکر نام جان پرور حسین جان مرده را زنده می کند. اشکالی ندارد، ایرادی هم ندارد. آری ار کند بنده بندگی، آری ار کند بنده بندگی، کار آفریننده می کند. آری ار کند بنده بندگی، کار آفریننده می کند. ما منع که انتس شده لما خلق تو بیده یه آیا استقبال کردی؟ استقبال ام کن تمن العالین، آیا تو استقبال این رو داشتی؟ جناب ابلیس تو واقعا ظرفیت و لیاقت این رو داشتی که سجده نکنی؟ یعنی خلاف بود تو سجده می کردی؟ نباید سجده می کردی واقعا؟ یا نه چنین بر تو امر مشتبه شد؟ کدام است؟ ما توجیه تو قبول میکنیم اگر توجیه در این باب داری؟ آلا انا خیلو، بله من توجیه دارم خدایا، من میخوام توجیه هم را بگویم، با کمال آزادی توجیهت را بگو. آلا انا خیلو من خلقتنی من نام و خلقته من خیلو. قبل از اینکه توجیه منطقی شو مطرح کند، قضیه شکل اول منطقی رو مطرح کند، این قضیه منطقی در منطقه رسولی اول نتیجه میگیرد بعد قضیه مطرح میکنند. اول باید کسی صغرا بیارد، بعد کبرا بیارد، بعد نتیجه بگرد العالم متغیر کل متغیر حادث العالم حادث. اول میگرد انا خیرم من خیرم، بعد قضیهش مطرح میکنند چون چنین چرا. حالا انشاءالله این قیاس منطقی را و این گفتار ابلیسی را میگذاریم تحلیل اون برای فردا که انشاءالله خدمت سروران معظم با هم در این باب بتن گفتار ابلیس گفتگو خواهیم کرد انشاءالله. خداوند سبحان از نورانیت کلام خودش بیش از بیش دلهای ما رو منور به انوار مطالعه خود بگرداند. توفیق فهم این رموز و این ظرایف قرآنی رو به همه ما کرامت بنماید. دلهای ما رو با حضرت خودش بیش از بیش آشنا بگرداند. توفیق شناختن این استعدادها و این قوای درونی و اجتناب از ابلیس شدن رو به همه ما کرامت به نمایه هست. آری ار کند بند بندگی کار آفریننده می کند. آری ار کند بند بندگی کار آفریننده. خب صبح سیستم محرمان حرام است و دیگه روزهاییست که واقعا قوم روز نهل بیت علیهم السلام و سلام شدت واقعا به اوج رسیده است. به قول این مختل نویس ها و تاریخ نویس های این چنینی واقعا عجیب است. بگاه تبلیغات لازم رو کردن در شهر کوفه که دارن وارد میکنن جا و بسار خوارج کسان دیگه مقابل امیر المؤمنین خلیفه رسول الله یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان قیام کردند و خروج کردند. حالا دارن به اصطلاح بقایای شکست خورده اینها رو وارد کوفه میکنند و کوفیان اونجا دارن به جشن بگیرن برای حمایت از نماینده خلیفه شما عبیدالله زیان و تبلیغاتشون هم خوب پیش گیری کردن و تمام کارها رو انجام دادن. اما یکی دو تا کار تو کوفه همون اول ورود انجام شد که تمام هر چه نشته بودن همه رو نابود کرد. همون اول ورودی کوفه، همون اول تا که رسید این قافله این چنینی متأثر کننده تا که پا گذاردن اینجا کجاست؟ این کوفه جاییست که 20 سال قبل منبر مسجد کوفه کلماتی شد دور آویزه بروش، مسجد کوفه هنوز مدهوش شاهد شنیدن کلمات نورانی امیرالمؤمنین بود. این میدان شهر کوفه شاهد حرکت کردن وجود مقدس حضرت سید الشهدا و برادر بزرگوارش بود. این کوفه کوفه آشناییست، شهر آشناییست. تا که رسید کار به اونجا که بعض از اهانتها رو شروع کردن، بعضی ها یک مرتبه دامت کردن، ایستاد وجود مقدس دختر کبرای امیرالمؤمنین صلوات الله علیه و سلام علیه سر و سلام برخواست است. یک مرتبه بانگ و خروش برخواست، حدعت الاصوات، حدعت الاجراس، صداها فرو خفت از این فریاد و بانگ بلند. صدای زنگ ها نشست، سکوت و آرامش میدان شهر کوفه را گرفته است. یک مرتبه صدایی بلند شد، یک مرتبه صدایی بلند شد، الله اکبر. یا اهل کوفه، ای اهل کوفه، ای اهل قتل و مکر، ای اهل نیرنگ، ای اهل فریب، صدا آنچنان قدرتمند و شلاق‌وار است که یه مرتبه به بعض از این مردان پخته و مردان کهن کوفه سرها رو این سو کردن که این صدا خیلی صدای آشنایی است. این صدا چیست؟ این شیوه و جوهر سخن، جوهر سخن گفتن کسی نیست جز بوتراب، جز علی، کسی دیگه این شهامت این گونه سخن گفتن ندارد. این کیس اما این گونه سرها را بلند کردن و رگاه کردن، دیدن بانگو میدارد سخن میگوید که دو عزیز خود کنه تجدن عزیز خود را مقابله که این پیکه پیکه و قلب شده و روی خاک میده است. صلی الله علیه و سلم.